بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تتمه باقی مونده از وقایع شام و اینکه نتیجه اسارت اهل بیت علیهم السلام چه شد، برای اینکه کاملا معلوم بشود که آوردن اهل بیت و ایالات سری داشته، مستندن مطالبی را از وقایع شام عرض می کنم که عمدتاً مدارک ما کتب اهل سنت هست. اساساً رجوع ما به کتب اهل سنت در این مسائل و نظائر این مسائل از دو جهت هست. یک جهت برای دفع شبهاتی که اونها دارند، که وقتی از کتب خودشون ما نقل کنیم قهرن مجاب خواهند شد. جهت دوم هم اینه که برای عموم مردم معلوم شود که اون چه که نقل می شود از قضایای عاشورا در کتب فریقین موجود هست و متفق علیه هست. البته معلوم باشه که تمام اون چه که واقع شده است نقل نشده است. بنده معتقدم در دو حادثه وقایع بیش از اون چیزی است که به دست ما رسیده. حادثه اول قضایای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و حادثه دوم قضایای کربلا، و ما به این دو جهتی که عرض کردم از کتب عامه نقل می کنیم، از کتب دست اولشون، و نه این است که تمام اون چه در کتابهاشون آمده صحیح است. ولیکن معلوم است که برای الزام اون کسانی که به این کتب و این روایات معتقد هستند و الا هرگز کتابهای اونها و روایاتشون ملزم ما نخواهد بود در هیچ بابی از ابواب. اساسا ما نیازی به روایات اونها نداریم. ما در امور اعتقادیمون و اون چی که متعلق به مذهب ما به طور کلی بی‌نیاز هستیم از روایات دیگران. ولی علی حال برای اینکه شبهات دفع شود، که امروزه مرتب در نوشتجات و در مقالات و در این سایت ها و اینها این مسائل مطرح هست، ناچاریم از کتب اونها نقل کنیم و الا مبانی ما به لطف خدا مبانی محکم، به طوری که هیچ نیازی به روایات دیگران نداریم مطلقا. نوشتن که در شام بعد از ورود اهل بیت به فاصله کمی تحولی بین مردم حادث شد. و به مرور زمان امر منتهی شد به اظهار ندامت از یزید. حالا عباراتشون رو میخونه. این که سر مطهر حضرت را در شام نصب کردند در تاریخ ابن عساکر، در تاریخ دمشق که خودش اهل شامه، که سه روز رأس مبارک امام علیه السلام در جایی نصب کردند. و این که آیه مبارکه ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم خونده شد، یعنی از سر مبارک حضرت شنیده شد، در تاریخ ابن عساکره. شما ببینید ممکنه بعضی از شیعان ما که از نظر فکری و اعتقادی ضعیفن استغراب کنند، اما وقتی بگیم یک سنی بزرگی در قرن ششم که خودش هم اهل شام هست و به سند روایت میکنه، انگار استغرابش برطرف میشه. چرا ما باید اینطور باشیم؟ چرا کار ما و روزگار ما به اینجا رسیده باشد که اگر روایتی را از شیخ صدوق یا شیخ طوسی یا شیخ مجلسی و امثال ذلك روایت کنیم، کسانی سختشون باشه باور کنن، اما به مجرد این که بگیم این روایت در کتاب فلانی است از اهل سنت، این که از رأس مبارک حضرت و این که حضرت قرائت کردن آیه مبارکه را، حتی بلغ الى قوله تعالی ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، این در تاریخ ابن عساکر هست. نگاه کنید به مختصر تاریخ ابن عساکر در جلد 25 صفحه 274. و خطبه امام سجاد سلام الله علیه که آلون اهل منبر میخوانند، از جمله روات این خطبه ابن اعتم کوفی که معاصر طبری صاحب تاریخ، یعنی در تاریخ 304 وفاتشه، که از معرفین متقدمه، خطبه را روایت کرده مفصلا که شاید نیازی نباشد که بخونم. کار به جایی رسید که در مقتل خوارزمی هم هست این خطبه، خطبه امام سجاد سلام الله علیه. کار به جایی رسیده که بلاذری و ابن سعد صاحب طبقات و طبری مؤرخ و غیر اینها روایت می کنند که ان یزید امر بالنساء فادخلن علی نسائه فی داره التی یسکنوها، خانمها را دستور داد که ببرند به اون جایی که زنان خود بنی امیه هستند و خانواده خود یزید. فاستقبلتهن نساء آل ابی سفیان یبکین و ینحن علی الحسین فما بقیت منهن امرأتون الا تلقتهن تبكي وتنتحب ثم أقمنا المناحة على الإمام ومن استشهد معه ثلاثة أيام. سروز در داخل منزل يزيد مجلس عزاء برقرار شد. قال البلاذري إن عاتكة ابنة يزيد که مادر یزید ابن عبد الملک هست، اخذت رأس الحسین فغسلته و دهنته و طیبته. نگاه کنید به انصاب الاشراف بلاذری به طبقات الکبرای ابن سعد صفحه 83، به تاریخ طبری جلد 5 462، به کتاب تاریخ ابن کثیر البدایه و النهایه جلد 5 198 و مدارک دیگر علاوه بر این خطبه که از حضرت روایت شده در مسجد شام، مسجد دمشق، داستانهایی هم نقل شده که اینها در مدارک اولیه خداعالم موجوده، از جمله این که امام علیه السلام به آیه مودت امام سجاد استدلال کردند بر بعضی از اهل شام و اونایی که اونجا بودن و اونها را آگاه کردند از اینکه ما اهل بیت رسول الله هستیم و آیه مودت درباره ما نازل شده است. قام رجل من اهل شام، خوب دقت میکنی، قام رجل من اهل شام فقال الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرني الفتنة. فقال له الإمام أقرأت القرآن؟ قال نعم. قال أقرأت آل حميم؟ قال نعم. قال قرأت القرآن؟ قال ما قرأت؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال إنكم لأنتم هم؟ قال نعم. ما هستیم. نگاه کنید به تفسیر قدری جلد 25 صفحه 16، الدر المنثور جلد 6 صفحه 6، روح المعانی تفسیر آلوسیه 25-31 و ها صدا در سایر تفاسیر این موجوده. از طرفی خطبه، از طرفی استدلال به آیه مبارکه، از طرفی اینکه خود رأس مبارک حضرت قرآن بخواند، از طرفی کلام امام علیه السلام با منحال که در مجالس میشنوید، این مدرک داره بی مدرک نیست. و خرج علی بن الحسین ذات یوم فجعل یمشی فی اسواق دمشق. حضرت حرکت کردند در بازار و خیابان، فاستقبله المنحال بن عمرو فقال له كيف امسيت يا ابن رسول الله؟ قال امسينا بني اسرائيل في آل فرعون يذبحون ابناءهم ويستحيون نساءهم. يا منهال امست العرب تفتخر على العدم لان محمدا منهم. عرب افتخار میکنن که پیغمبر اکرم من هم از عرب هستن. و امتد قریش تفتخر على سائر العرب بان محمدا منها و امتینا اهل بیت محمد و نحن مبغوضون مظلومون مقهورون مقتلون مسبورون مطرودون فانا لله و انا الیه راجعون. تو احوال منه میپرسی؟ این حال منه. این تاریخ ابن حاتم نگاه کنید، جلد 5 صفحه 155. اونم نوشتن در جلسه یزید که با رأس مبارک حضرت اون حرکت رو انجام داد، ابو برزه اسلمی انصاری بوده که اعتراض میکنه، میگه که اتن کتب به قضیب کفی صغر الحسین اما لقد اخذ قضیب که من صغرهی مأخذن کریمن لقد رأیت رسول الله یرشفو اما انک یا یزید تجیع یوم القیامه و ابن زیاد شفیعک و یجیع هادا یوم القیامه و محمد شفیعو. ثم قام تولا و شد از مجلس رفت بیرون. در مختصر تاریخ دمشق هم هست این داستان، صفحه جلد 6 26 صفحه 151. در احوالات یکی از شخصیت‌های بزرگ شام در اون تاریخ به نام خالد بن عفران یافتم که ابن عساکر میگوید من افاضل التابعین، از بزرگان تابعین این آدم که این رأس الحسین لما صلب به شام افقا خالد بن عفران شخصه عن اصحابه و طلبوه شهرن، یک ماه پیش میگشتن رفت مختفی شد، حتی وجدوه تا پیداش کردن، فسألوه عن عزلته، چرا جدا شدی از مردم و رفتی یک گوشه خودت را مختفی کردی؟ فقال اما ترون ما نزل بنا، نمیبینید چه بر سر ما آمده؟ ثم انشأ یقول، این چهار بیت شعر در مختصر تاریخ دمشق، جاء برأس که یبن بنت محمد متجملا بدمائه تزمیلا و کأنما بک یبن بنت محمد قتلوا جهارا عامدین رسولا قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتنزيل. خب این شعر رو هم این گفت. خب ببینید این امور رفت دست به دست به چه میشه؟ وقتی قضایا به این چنین خطبه ها و استدلال به آیات و عرض کنم که استدلالات و احتجاجات و تذکر بعضی از بزرگان شام، نتیجتا مردم تنبه پیدا می کنن. از اون طرف از آر یزید را دیدن که شعرهای کفرآمیز، از اون طرف حرکاتش را با اهل بیت، برخوردش را با امام سجاد و حضرت زینب، و از اون طرف با رأس مبارک امام علیه السلام، اینا همه دست به دست داد تا اینطور شد که پدری سند روایت میکنه، میگه به این که وقتی فرستاد ابن زیاد رأس حضرت را و اهل بیت را، بعث بروسهم الی یزید ابن معاویه فسر بقتلهم اولا، خیلی خوشحال شد در اول کار، و حسنت بذلك منزلت عبید الله عنده، چون نوشتن از عبید الله ابن زیاد خیلی خوشش نمی آمده در اول امر یزید ابن معاویه، اما این کار را که انجام داد دیگه مقرب شد. ثم لم يلبس الا قليلا حتی ندیم علا قتل الحسین. این در تاریخ تبریه. در جلد 5 صفحه 506 این مطلب را ذهبی در تاریخ الاسلام و همچنین در کتاب سیر و اعلام نبلا نقل کرده، از طبری هیچ تعقیب و تحققی هم نکرده و ایرادی بر این مطلب نگرفته. ابن الاثیر در کتاب الکامل میگوید لما وصل رأس الحسین الی یزید حسنت حالو ابن زیاد عنده و زاده، حقوقش زیاد کرد، و طله سند او داد، و تره ما فعل، ثم لم يلبس الا يسيرا، دقت کنید خوب عبارت را، حتی بلغه بغض الناس له و لعنهم و سبهم فندم على قتل الحسين. جلال الدین سیوطی در کتاب تاریخ الخلفا میگوید ولما قتل الحسین بعد ابن زیاد، ولما قتل حسین و بنو ابیه، فرزندانش و برادرانش اینا، بعد ابن زیاد برؤوسهم الی یزید فسر بقتلهم اولا ثم ندم کی لما مقته المسلمون على ذلك و ابغضه الناس، و سیوطی میگه و حق لهم ان یبغضوا، حقا دستن مردم بدشون بیاد و مورد بغضشون قرار بگیره یزید. اینم در تاریخ خلفای سیوطی. پس ملاحظه میکنید نتیجه این که اهل و عیال را حضرت آوردن چه شد؟ و تا اینجا بحث ما در فصل دوم هم به نحو اجمال تمام شد، چون قصد دارم که دیگه این چند روزه مطلب را جمع و جور کنم. مهمترین مطالبی، از جمله مهمترین مطالبی که باقی مونده، عبارت از اینه که این اهل کوفه‌ای که این همه اصرار داشتند حضرت به کوفه تشریف ببرند، اینا کیا بودند؟ اینا چه کسانی بودن حضرت را دعوت کردن؟ نامه فرستادن یا نماینده فرستادن از طرفشون به مدینه بعد به مکه؟ اینا کیا بودن؟ اینا واقعا شیعیان اهل بیت بودن یا نبودن؟ اگر شیعیان اهل بیت بودن پس چه شدن؟ این است که در نوشتجاتشون تا به امروز این وهابی ها و اتباع و انصارشون میگن که خود شیعیان دعوتش کردن، خود شیعیان خوشتنش، حالا خود شیعیان اقامه عزا میکنن. ما باید این مطلب را تحقیق بکنیم یا نه؟ باید برسیم به این داستان که اینایی که حضرت را دعوت کردن چه کسانی بودن و کیا بودن، و این را معلوم باشد که منظور ما اون بزرگانن، یعنی شخصیت‌های کوفه، نه این مردم عادی، نه افراد عادی قبائل، بزرگان قبائل، اشراف شهر، موجهین شهر، اونا مورد نظر ما هستن. چون اونها بودن که ما تحقیق کردیم اسامی جمعی از اینا رو که نامه فرستادن امضاهاشون هست، ادعیشون رو پیدا کردیم. خب اینا چی شدن؟ اینا کیا بودن؟ چه کردن با سیر شهدا؟ باید معلوم بشه یا نه؟ لذا فصل سوم ما از اینجا شروع میشه و سعی میکنم دیگه خیلی طول نکشه، بلکه همین چند روزه مطلب تمام میشه. عرض کردیم که وقتی وضع کوفه به هم خورد و در این به هم خوردن وضع نعمان بن بشیر والی کوفه خودش تعمد داشته که اصحاب حضرت مسلم شناخته بشن، به قول ما آفتابی بشن، اینها تک تک مشخص بشن، عرض کردیم که یزید آمد به سراغ سرجاون، نوشتن که به او گفت ما رأیوک، چه بکنم؟ فقال له سرجون ارأيت معاویه لو نشر لك حيا اما كنت آخذا برأيه، اگر الان زنده بشی و به تو رأی بدهد تو اطاعت نمی کنی رأیش را؟ قال نعم. فأخرج سرجون عهد عبید الله بن زیاد على الكوفه، در آورد حکم ولایت کوفه را برای عبید الله بن زیاد و قال هذا رأی معاویه مات و قد امر به هذا الكتاب، عهد را نوشته گذشته پیش سرجون که بشود عبید الله بن زیاد در اون وقتی که باید والی بشود اینم حکمه. این داستان را که سرجون عهد کوفه را در آورد، ولایت عبید الله بن زیاد را به دستور معاویه که نوشته بوده و رفته، در همه مدارک میابید، هم در انساب الاشراف جلد 2 335، هم تاریخ طبری جلد 5 356، هم در ابن الاعتم جلد 5 صفحه 60، هم در کتاب العقد الفرید جلد 4 377، هم در تاریخ ابن کثیر 852، هم در تاریخ عرض کنم که الامام و سیاسه، هم در طبقات ابن سعد، هم در تاریخ دمشق، هم در کتاب الاصابه جلد 1 332، هم در کتاب تهذیب و تهذیب. ببینید چقدر مدرک داره. این که من میگم این برنامه بوده و قرائنی را پیدا کردم که زمینه میکنم این قرائن را و استنباط میکنم، این که قرائنه اینجا که دستور داد که عهد کوفه و ولایت کوفه را بفرستن برای ابن زیاد، شخصی را مخصوص این کار فرستاد به نام مسلم ابن عمرو الباهلی. علاوه بر اون حکم از شخص معاویه خودش هم نامه ای نوشت برای ابن زیاد و دستور داد که باید مسلم را تحت تعقیب قرار بدی که یا او را کت دسته برای من بفرستی یا به قتل برسونی. و نعمان بن بشیر هم محترمانه از کوفه حرکت کرد به سوی شام. نعمان بن بشیر نوشتن که وقتی برگشت به شام شد قاضی القضات دمشق. دقت کنید، اگر کار بدی کرده بود، اگر مسامحه کرده بود در کوفه با مردم، اگر سهلنگاری کرده بود، باید مورد مؤاخذه قرار می گرفت یا باید بهش مقامی داده بشه. بعد از این شد والی شهر حمص. ذهبی می گوید و کان النعمان بن بشیر منقطعا الى معاویه، منقطعا الى معاویه، جزء اصحاب نزدیک و ملازمین معاویه بوده. و بعدم عرض کنم که این آدم مقاماتی داشت نزد یزید و از مقربین دستگاه بوده، پس حس نمیشه زد که این برخورده نعمان بن بشیر با مسلم و یاران مسلم برنامه بوده. و والی مکه هم عرض کردم وقتی حضرت حرکت کردند برای اون حضرت نامه ای فرستاد، در اون حضرت در اون نامه حضرت را به خیال خودش نصیحت کرده و امان نامه نوشته و فرستاده. این امان نامه را این عبارتش که نقل کردن در مدارک بسیار متعدد بسیار معتبر، اینی اسأل الله ان یلهمک رشدک و ان یصرفک عما یرد بک، بلغنی انک قد اعتزمت علی الشخوص الی العراق فانی اعیدک بالله من الشقاق. از اهل شقاق نباش. فإن كنت خائفا فأقبل إلي فلك عندي الأمان والبر والصلة. اهل شقاق نباش. این نامه را به درخواست محمد بن حنفیه یا به درخواست عبدالله بن جعفر نوشته که رفتن ازش خواسته، اینم نوشت. اما اهل شقاق نباش، یعنی باید اگه بخواید برگردی باید چکار کنی؟ بایزید بیعت کنی. و عجیب اینه که وقتی حضرت اعتنا به این نامه نکردند و راهشون را ادامه دادند، همین شخص همین عمرو بن سعید اشدق والی مکه نامه نوشت برای ابن زیاد که حسین داره میاد و تو میدونی و اون چی که بر حسین باید انجام بدی که اگر انجام ندی عاقبتت عاقبت بدی، اون رو هم نوشتن در تاریخ. پس این امان نامه را در طبقات ابن سعد میبینید، در البدایه و نهایه هست، در تهذیب الکمال هست، در مختصر تاریخ دمشق هست و در جای دیگه. اما سید الشهدا سلام الله علیه مرتب مضمون عبارات و کلماتشون این بوده، از همون ساعت اول من به قتل خواهم رسید. عجیبه که در تاریخ دمشق نوشتن که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه به سند روایت میکنه به دو بیت شعر در مدینه منوره در مسجد النبی که میخواستن وارد بشن یا از مسجد خارج بشن دو بیت شعر استشهاد کردن که صریح است در این که من به قتل خواهم رسید از مدینه اصلا و در تاریخ دمشق. اما در موارد مختلف خودشون را تشبیه میکردن به یحیی بن زکریا، این من هوان دنیا علی الله ان رأس یحیی اهدی الى بقی من بقایا بنی اسرائیل. این در مناقب ابن شهرآشوبه. گاهی حضرت رؤیایی را که دیدن میگفتن که رأیتو هاتفن یقول تسرعون والمنایا تسرع بكم الى الجنة فقال له ابنه علی یا ابه افلسنا على الحق قال بلا یا بنی والله الذي الیه مرجع العباد قال یا ابه اذن لا نبالی بالموت. یه وقت دیگه باز خواب دیدن حضرت، بعد اخبار کردن که من خوابی دیدم، سوال شد که آه چی بوده، قال رأیت کلابا تنهشنی اشدها علی کلب ابقع. در عالم رویا دیدم که سگان مرا تیکه تیکه می کنن و اشدها علی کلب ابقع، که این عبارت تطبیق شد بر شمر در روز عاشورا. به خودش هم فرمودن حضرت این مطلب را. این در کامل زیاراته. گاهی در بین راه کسانی عذر خواستن از این که همراهی کنن با حضرت، حضرت به اون فرمودن یا به اونها فرمودن پس از اینجا بروید، فإنه من سمع واعیتنا او رعا سوادنا فلم یجدنا ولم یغثنا کان علی الله ان یکبه علی منکریه فی نار جهنم. دقت میکنی این در رجال تشیه در این رو پیدا کرده. وقتی حضرت رسیدن به کربلا فرمودن اللهم انا عترت نبیک محمدین قد اخرجنا، ما را بیرون کردن و طردنا و ازعجنا عن حرم جدنا، ما را بیرون کردن طردنا ازعجنا. اینا همه شواهد عرایض بنده است، همه اینا قرائن عرایض بنده است که استنباط میکنن. این عبارت در لهوف هست، در مثیر الاحزان هست، از کتب خودمون در کتاب الاخبار الطوال زینبری هم هست که از کتب تاریخی است که نقل میکنن و معتبر هم هست از نظر آقای. خب حالا حضرت حرکت کردن، در بین راه چه وقایعی اتفاق افتاد که اونها را اگر بخوام بگم که طول میکشه، ولی قبل از ورود در مطالب بعد چند نکته را باید به عرض برسانم. نکته اول عبارت از اینه که استشهاد سید الشهدا را در کربلا از پیغمبر اکرم طریقین به تواتر روایت کردند که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اخبار کردند که این پسر ان حسینن به تعبیر بنده سیقتل فی العراق. نگاه کنید مثلا بنده چند تا روایت صحیح السند سنی فقط نقل میکنم، چند تا روایت صحیح السند سنی. احمد بن حنبل روایت کرده دخل عرفان که پیغمبر اکرم فرمودن دخل علی البیت ملک لم يدخل علی، تا به حال این ملک پیش من نیامده بود، لم يدخل علی قبلها، فقال لی ان ابنك هذا یعنی حسینن مقتول و ان شئت اگر بخوای از تربت اون زمینی که به قتل خواهد رسید و به قتل میرسانند میخواد بهت نشون بدم. اون وقت حافظ هیثمی در مجمع الزوائد میگوید رجال و هذا الحدیث رجال صحیح. نگاه کنید به مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 187. طبرانی روایت میکنه به سند معتبر انه صلی الله علیه و آله کانت فی یده تربتون فقال اخبرنی جبرئیل ان الحسین یقتل به ارض العراق و هذه تربتها. در کتاب المعجم الکبیر به شماره 2821 شماره حدیث خود امیرالمؤمنین وقتی از سکین برمیگشتند راهشون در کربلا افتاد، خود سید الشهدا در خدمتشون بودند، حضرت رو کردن به سید الشهدا فرمودن صبرن یا ابا عبدالله، صبرن یا ابا عبدالله، و چقدر اخبار کردن به همراهانشون و این در تاریخ ابن عساکر هست و در جای دیگر هم هست. در یک جا دارد که حضرت فرمودن امیر المؤمنین لیقتلن الحسین قتلا و اینی لعرف تربت الارض التي یقتل بها. خیلی حرفه که امیر المؤمنین اخبار میکنن از استشهاد فرزندشون و میگن اون خاک رو من میدونم کجاست، یقتل به قریت قریب من النهرین. اون وقت ابوبکر هیثمی میگه رجاله ثقات. و از اون طرف چقدر پیغمبر اکرم امر کردن مردم را، مسلمین را، به این که هر کسی از شما درک کرد اون زمان را حسین را نصرت کند. این ابن هادا یعنی الحسین یقتل به ارض یقال لها کربلا فمن شهد ذلک منکم فلینصره. این در تاریخ دمشق. عجیبه که بخاری صاحب کتاب صحیح آقایون کتابی داره به نام از تاریخ الکبیر، در اونجا در جلد 2 صفحه 30 بنده اونجا پیداش کرده، در اسد الغابه هست جلد 1 صفحه 46، در الاصابه هست جلد 1 صفحه 62 هست، در کتاب الخصائص الکبرا هست به عنوان یکی از معجزات پیغمبر اکرم که خبر دادن از شیئی که در آینده واقع خواهد شد و همچنان واقع شد. الخصائص الکبرا یکی از خصائص پیغمبر اکرم جلد 2 صفحه 125. باز در کتاب کنزل عمان میتونید ببینید جلد 13 صفحه 111. بازم مدرک میخواهید از کتب سنی؟ و وقت کسانی که خودشون را شیعی میدانند، منکر شدند و بگویند حضرت نمیدانستند، مردم میدانستند، عموم مردم میدانستند، الان خواهم خون حتی بعضی از زنان تو خونه ها می دونستن. زوجات رسول الله میدونستن. اون عرب میگه که من این مطلب را از پیغمبر اکرم که شنیدم همطور تو یاد من بود. وقتی رب وقتی شنیدم که حسین میخواهد حرکت کند به سوی عراق، رفتم در بیابان موندم که وقتی این پسرش روایت میکنه از خود پدرش که وقتی حسین از اینجا عبور کند به طرف عراق من به اون ملحق شدم. این در مدارک معتبر هست. این یک مطلب که تو گفتنش لازم بود و تذکر دادنش. و مطلب دیگر این که علاوه بر کلماتی که اشاره کردم، باز کلماتی از خود سید شهدا داریم که اخبار میکنن به این که به شهادت خواهند رسید و این که بنی امیه ایشون رها نخواهند کرد. ببینید، والله لا یدعونی، من را رها نخواهند کرد حتی یستخذوا هذه العلقه و اشار الى قلبه الشریف، اشار حتی یستخذوا هذه العلقه من جوفی فاذا فعلوا ذلك، اگر این کار را کردن سلط الله علیهم من یدلهم. نفرین کردن حضرت اونایی که این کار را کرد. والله لان اقتل خارجا از حرم به شبرین، یک وجب خارج از حرم، حریم حرم خارجا کشته بشن، احب الی من ان اقتل داخلا منها به شبر و ایم الله قسم میخورن لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا في حاجتهم. باز در بین راه اخبار میکنن، خواهم خوند بعضی از عباراتشون را در بین راه. عجیب اینه که ابن عباس میگه، ابن عباس میگوید ما کنا نشک و شک نداشتیم، یقین داشتیم و اهل البیت متوافرون و همه اهل البیت هم بودن، ان الحسین ابن علی یقتل به قصد قصدی که الاسامی کربلاست. این در کتاب مستدرک آخنه، المستدرک على الصحيحين حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 179. پس وقتی خود حضرت خبر میدن، باز ان اصحاب الحسین، ابن عباس گفته ان اصحاب الحسین لم ينقصوا رجلا ولم يزيدوا رجلا نعرفهم باسمائهم من قبل شهودهم. این کلام هم کلام بزرگی از ابن عباس که حتی کسانی که با سید الشهدا شهید خواهند شد اسامیشون از قبل معین بوده، از قبل شهدای کربلا مشخص بودن. این در مناقب آل ابی طالب، مناقب ابن شهرآشوب، در کتاب فتوح ابن اعتم آمده که حضرت وقتی مسلم را فرستادن، دقت میکنید، مسلم را میخوان بفرستنش تازه به طرف کوفه، میخوان بفرستنش، میگن و سیقضی الله، به مسلم میگن و سیقضی الله من امرش ما یحب و یرضا و انا ارجو، من آرزو دارم چنین میبینم، ان اکون انا و انت فی درجت شهدا. دقت کردی کدام اینایی که میشینن به تنهایی حرف میزنن و اثر منفی میگذارن و اثر سوء میگذارن روی اذهان بعضی از جوانان ما؟ در تاریخ ابن حتم الفتوح مجلدی که جلد 5 جزء 56 صفحه 36، اون وقت یک خانومی از داخل خونش نامه فرستاده برای سید الشهدا. کتبت الیه عمره بنت عبد الرحمن تعظم علیه ما یرید ان یصنع. بعد تخبره امام حسین را که انه انما یتاق الی مصرعه و تقول اشهد لحدثتنی عایشه، از خود عایشه شنیده، انها سمعت رسول الله یقول یقتل حسین به ارض عراق. فلما حضرت این نامه را خوندن فرمودن فلا بد لی اذن من مصرعی، پس باید برم به سوی مصرعم، محل استشهادم. این در تاریخ دمشق جزء 14 صفحه 209. اون داستان اون عرب را که عرض کردم دیگه متن عبارتشو نخونم، نگاه کنید به تاریخ ابن عساکر و همچنین به طبقات ابن سعد، که این شخص راوی میگوید بعد از اینکه حادثه کربلا تمام شد رفتیم در بین قتلا گشتیم و او را یافتیم که همراه سید الشهدا به قتل رسیده، از بنی اسد هم بوده. سید الاسدی و مقتول و علای حالن حال سید الشهدا سلام الله علیه حال انبیاء الهی، مگر نه این است که در یک روز 70 نبی را بنی اسرائیل در یک روز به قتل رسوندن؟ در یک روز. اینا تکالیفی است، وظایفی است که باید انجام بشه، برنامه هایی است که انبیاء و اوصیای انبیاء دارن از جانب خداوند متعال، البته اسباب ظاهریه هم کار خودش رو میکنه. در این عالم هر کسی بایستی عرض کنم که به هر حال خودش رو نشون بده. حالا تا کم کم برسیم ببینیم اینایی که حضرت را دعوت کردن اینا چیا بودن. این جمله رو بخونم هرچند که میگن وقت تمام شد. وقتی سید الشهدا سلام الله علیه مأموریت دارن، وقتی پیغمبر اکرم اطلاع دادن، وقتی رسول الله به همه مسلمین امر کردن به نصرت سید الشهدا، بله در اینجا دیگه تعجب از مثل ابن عباسه. من میگم تعجب از مثل ابن عباسه، اما بیشتر از کلمه تعجب فعلا نمیگم، میتوانم بگویم تعجبت از مثل ابن عباس. خودت گفتی به این که شهدایی که همراه سید الشهدا شهید خواهند شد و خود حضرت شهید خواهند شد شهدا معلومن و معروفن و ایشون در عراق به شهادت خواهند رسید، دیگه چرا سوال میکنی یا اعتراض میکنی؟ اما از عبدالله ابن عمر تعجب نیست. از عبدالله ابن عمر، او روز اول خودش را فروخت، او روز اول خودش را فروخت. و اساسا به شما عرض کنم که روش عبدالله ابن عمر در زمان یزید و عرض کنم که نظرش شد منشأ برای یک فکری در بین اهل سنت تا به امروز که بر علیه حاکم نباید قیام کرد، نباید معارضه کرد، حتما باید بیعت کنیم، باید تابع مردم باشی، مردم که بیعت کردن ما هم باید بیعت بکنیم. این شد یک فکر که تا الان هست، این فکر. لذا اونایی که تابع عبدالله ابن عمرن که کلماتشون رو خوندیم میگن الحسین خارجیون، صریحا میگن. بله ببینید چقدر به اسلام ضرر زد کار این آدم. این کسی که با امیرالمومنین حاضر نشد بیعت بکنه. لذا از ابن عباس تعجب هست، از عبدالله ابن عمر تعجب نیست. حضرت به ابن عباس فرمودن این عبارت از حضرت سید الشهدا به ابن عباس هم باز معنی داره، بنابر نقلی که اینجا شده که در کتب صریحه این هست که وقتی سوال کرد یا اعتراض کرد حضرت بهش فرمودن انک شیخ قد کبرت، این کنایت در عبارات ما و در محاورات ما کنایت از این که دیگه مثلا حواست پرده لان اقتل در کربلا احب الی ان تستحل بی مکه، یعنی حرم خداوند متعال. اینجا که نوشتن که ابن عباس چیزی سکوت کرد، اما عبدالله ابن عمر چی گفت به حضرت؟ اون وقت میخواست نصیحت کنه حضرت را که بیا بیعت کن، بیا تابع مردم باش، همرنگ مردم باش، خداوند متعال جدت رسول الله را مخیر کرد بین دنیا و آخرت، رسول الله آخرت را در دنیا ترجیح دادند، تو هم بیا همین کار بکن، طالب دنیا نباش. این حرف عبدالله ابن عمر در تاریخ ابن عساکره ها. و تا اینجا بحث ما عرض کنم که در این مرحله تمام میشه، بعد میرسیم به این که شناسایی کنیم کسانی را که نامه نوشتن از حضرت دعوت کردن و این که عاقبت الامر چه شد و ابن زیاد وقتی آمد به کوفه چه عرض کنم که دستوراتی را در کوفه پیاده کرد و چه اختناقی در اونجا به وجود آمد، که سعی میکنیم به حول الله این مطالب را ظرف همین چند روز بلکه 4-5 روز تمام بکنیم، دیگه بیشتر طول نکشه، البته فردا تعطیله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.